فیلم سینمایی کوپال به کارگردانی کاظم ملایی جایزه بهترین فیلم سینمایی یک جشنواره هندی رو دریافت کرد. سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم خانه هنر آسیا با نمایش آثار سینمایی مستند، کوتاه، انیمیشن و ویدیو آرت از تاریخ 19 تا 23 ژانویه یعنی 29 دی ماه تا 3 بهمن ماه 97 در شهر کلکته هند برگزار شد و در بخش آثار سینمایی 8 فیلم از کشورهای آلمان، اسپانیا، رومانی، ژاپن، آمریکا، بنگلادش، تایوان و ایران به نمایش درآمدند و در نهایت کارگردان ایرانی توانست جایزه بهترین فیلم این جشنواره را از آن خود بکنه برای فیلم کوپال. این اولین فیلم بلند سینمایی کاظم ملایی است و به هر حال به او تبریک میگیم، به سازندگان فیلم هم تبریک میگیم، یادی هم بکنیم از لوون هفتوان که متاسفانه درگذشت، خیلی زود درگذشت. در سینما تازه داشتیم بازی زیبای او رو میدیدیم و حضور او رو به عنوان یک بازیگر متفاوت در سینما احساس میکردیم که درگذشت. بخشی از صدای این فیلم رو بشنویم. جدای از این تبریک میخوایم درباره یک موضوع دیگه هم با هم صحبت بکنیم.
Breakfast time. Good boy. My lovely boy. Happy New Year.
اوشون باشن یه سرخه سار. شیراز. یالا. Let's go. Come on, let's go. I go.
نمیدونم در جشنواره بین‌المللی فیلم خانه هنر آسیا آیا هندی ها و به هر حال افراد از سایر ملت ها از خودشون سوال نکردند حالا که با یک فیلم ایرانی طرف هستیم چرا بازیگر این فیلم با سگش به زبان انگلیسی حرف میزنه دائما در تمام فیلم و حتی اگر کلام فارسی یه جاهای استفاده میشه باز هم با استفاده از یک موسیقی، یک اجرا و یک لحن کاملا غربی است.
کجا رفتی؟
خب واقعا چجوری باید متوجه بشیم که یک فیلم ایرانیه وقتی حتی زبان فیلم به ما این رو نشون نمیده؟ حتی وقتی یک شخصیتی توی فیلم با سگ خودش انگلیسی حرف میزنه من نمیدونم چه چیزی رو کارگردان ممکنه بخواد بازگو بکنه. به هر صورت کوپال از کاظم ملایی که سال 1395 ساخته شد یک فیلمی است که دور از کلیشه های عامه پسند ساخته شده، یعنی از این نظر فیلم ارزشمندی است. موضوع متفاوتی هم داره، هرچند اگر اره 6 رو دیده باشید، قسمت 6 فیلم اره، میبینید که یک داستانکی در این فیلم هست. ماجرای کلید رو عرض میکنم برای کسانی که دیدن و اون به شکل منطقی آمده دستمایه فیلم کوپال قرار گرفته، یعنی یک استفاده از فقط یک داستان خیلی کوتاه از یک فیلمی مثل اره 6 در فیلم کوپال. میبینیم که این کپی کاری هم اتفاق افتاده، هرچند که ممکنه یه جاهایش خلاقیت هایی رو هم ببینیم. به هر صورت ما تمام تلاشمون این است که در آثار هنری هویت ایرانی عرضه بشود، یعنی ما بتونیم سرمون رو بلند بکنیم، با افتخار بگیم که اگر یک فیلم ایرانی در یک جشنواره در هند تونسته جایزه بهترین فیلم رو دریافت بکنه به خاطر این نیست که از هویت ایرانی دور شده، از زبان فارسی دور شده.
رویدادهای فرهنگ و هنر سینما هنرهای تجسمی ادبیات
با کافه هنر نگاهی دیگر به هنر داریم.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 15:45
شنونده کافه هنر باشید از رادیو ایران.
خیلی متشکرم از شما که پیامک میفرستین. یه دوست عزیزی برای ما نوشتن با تشکر از برنامه خوبتون، یکی از اشتباهایی که امروز در فضای مجازی باب شده اینه که جمله هایی رو منسوب میکنیم به بزرگان، منسوب با سینه، مخصوصا به کوروش کبیر و حالا شخصیت های دیگر، حالا در حالی که کوروش کبیر ممکنه هیچ کدوم از این حرفا رو نزده باشه. خیلی متشکرم از شما که این یادآوری رو کردید. به هر صورت در مورد بسیاری از شخصیت های دیگر معاصر حتی این اتفاق میفته، حالا در مورد کوروش کبیر یا برخی شعر عرض میکنم از مولانا جعل میکنن، یعنی یا حالا پیش اومده بود که حتی یک خواننده ای آقای محسن چاوشی یک ترانه‌ای رو میخونه به تصور اینکه این ترانه از زنده یاد شهریاره، بعد متوجه میشن که یک دختر خانومی توی که شهری به هر حال توی فضای مجازی این رو منتشر کرده، یه شعری بوده، ولی به هر حال خواننده ما متوجه در حقیقت لحن شعر نشده، متوجه تفاوت‌ها نشده و تشخیص نداده که یک شعری از یک نوجوان شاعر، جوان شاعر یا از استاد شهریار. منظور این است که ما روی سواد ادبی کار بکنیم و تشخیص بدیم. آیا شما با موارد جعل روبرو شده اید؟ جعل شعر، اینکه یک چیزی به یک کسی نسبت داده بشه که از آن او نیست، اثر از آن او نیست. با 2204886 تماس بگیرید یا 2205009 یا به 30900 پیامک بفرستید. اما آقای دکتر احمد وندی منتقد متون درسی ادبیات فارسی هستند، یکی از کسانی که با دلسوزی تمام مشغول آموزش زبان فارسی به بچه های این سرزمین هستند، اما نقدهایی دارن به کتاب های درسی. آقای دکتر احمد وندی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتان و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر احمد وندی دبیر ادبیات فارسی هستند در کرمانشاه و همینطور دکترای زبان ادب فارسی دارند. به تازگی هم یک مقاله منتشر کردند در نقد کتاب‌های درسی زبان فارسی و ادبیات فارسی در دوره متوسطه و اعلام کردند که برخی از شعرهایی که در کتاب‌های درسی آمده به اشتباه انتساب پیدا کرده به شاعران بزرگ این سرزمین. از زبان خود آقای دکتر بشنوید.
متشکرم از لطف شما. من اجازه میخوام که ابتدا به مقوله کتاب‌های درسی از منظر ادبی بپردازم و بعد به بحث جعلیات اگر اجازه بدید و اگر وقت شما ضیق نیست.
خواهش میکنم بفرمایید.
من در 4 مبحث صحبتم رو در مورد کتاب‌های فارسی دوره اول متوسطه و دوم متوسطه خدمت شما عرض میکنم. یکی این که محتوای اکثر کتاب‌های ادبی ما متاسفانه از منظر زیبایی شناسی و ادبی ارزش چندانی ندارند و دلیل انتخاب متون دلایلی فرامتنی هستند تا اینکه خود متن و وجوه زیبایی شناسی که اثر و وجوه استتیک اون باعث انتخاب این متن شده باشه. مسئله دیگری که در کتاب‌های درسی ما باهاش برخورد می‌کنیم اینه که رسم الخط بسیاری از کتاب‌ها آشفته است، نیاز به ویرایش جدی داره، در حالی که در سال‌های اخیر بوده که کتاب‌ها بازنگری شدن، تجدید چاپ شدن، اما متأسفانه این مسئله و این معضل هم همچنان پابرجاست. از منظر گرافیک هم باز مشکلاتی داره، کتاب‌های درسی چندان جذاب نیست به ویژه در مقطع ابتدایی و متوسطه اول.
بله.
و در پایان هم بخش جهات هست که به صحبت‌های شما ارتباط مستقیم داره در گفتگوی امروزتون در کافه هنر.
بله.
من سال گذشته بود که بحث جعلیات در کتاب‌های درسی رو و بررسی و نقد متون انتخابی در کتاب‌ها رو شروع کردم. متاسفانه آنچه که از کتاب‌های درسی برمیاد اینه که مؤلفان محترم و نویسندگان کتاب‌های درسی در انتخاب متون اون دقت لازم رو مد نظر ندارن و وقتی متنی رو انتخاب می‌کنن به جای اینکه به یک متنی که تصحیح انتقادی شده، یک متن درست و روان هست مراجعه کنن، ابیات و اشعار و نوشته هایی رو از فضای مجازی بر می دارن و در کتاب های درسی گنجانده میشه این متون. این حس و این فرضیه وقتی قوت می گیره که شما اشعاری که در کتاب های درسی نقش شدن رو با اشعاری که در فضای مجازی نقش شدن مقایسه میکنید و میبینید که خیلی شباهت نزدیکی دارن.
بله.
سال گذشته در یک یادداشت دیگری که در خبرنامه گروه آموزش زبان و ادب فارسی فرهنگستان من منتشر کردم، به ابیاتی از مولانا پرداختم.
بله.
ابیاتی که خیلی از ماها شنیدیم، اون دو بیت معروف که میگه تا توانی میگریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد گر میزند بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. این ابیات خب همه ما بهش برخوردیم، اما جالبه بدونید این ابیات از مولانا نیست، یا لااقل به این شکل در اشعار مولانا در مثنوی نقل نشده. در بسیاری از نسخه های مثنوی این ابیات یا نیست، یا اگر هست به این شکل نیست، شکل تغییر یافته از این ابیات در فضای مجازی منتشر شده. مردم به شکلی که دوست داشتن روانتر بوده گفتن، سرودن و این اشعار به کتاب‌های درسی سرایت کرده و در کتاب‌های درسی گنجانده شده. ابیات دیگری از سنایی رو من در اون یاد داشتم.
یعنی هیچ نسخه ای این رو تایید نمی‌کنه آقای دکتر؟
نه، هیچ نسخه ای از نسخه‌های مثنوی این شعر رو به این شکل تایید نمی‌کنه. شاید بیش از 10 نسخه، 8 نسخه، 10 نسخه رو من بررسی کردم از نسخ معتبر که در هیچ کدوم از اونها این ابیات ذکر نشده. یا اشعاری از سنایی رو من بررسی کردم که باز در همون یادداشت من بهش پرداختم که به اون شکل سنایی اون ابیات رو نسروده.
در کجا آمده بوده؟
بله.
در کجا ذکر شده بوده اون اشعار از سنایی؟ کجا نسبت داده شده؟
اشعار سنایی در درس در یکی از درس‌های کتاب فارسی نهم.
نهم. بله. بله.
خب اینها میدونید که هر شاعری سبکی داره، شیوهی داره.
دقیقا.
و تغییر یک واژه حتی در یک شعر ممکنه به سبک زبانی و سبک تاریخی اون شاعر آسیب بزنه. متاسفانه این مسئله نادیده انگاشته میشه و چالش جدی که ما باش روبرو هستیم گنجاندن اشعاری از این دست در کتاب‌های فارسی هست.
بله. در مورد فردوسی هم اشاره کرده بودین به این شعر معروف چو ایران نباشد تن من مباد.
بله، این یادداشت هفته یادداشت من هفته پیش منتشر شد در خبرنامه.
بله.
و به این شعر پرداخته شد. البته صحبت از پیش از من آقای استاد ابوالفضل خطیبی کردن در یک مقاله‌ای که در یادنامه استاد محمد رضا راشد محصل نوشتن، اونجا به این دو بیت میپردازن چو ایران نباشد تن من مباد.
بله.
این ابیات خب از فردوسی نیست. ابیات آقای خطیبی در اونجا مطرح میکنن که نخستین بار ملک الشعرای بهار به این ابیات پرداخته.
بله.
و ثابت کرده که این ابیات رو در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم در مجله ایران و آینده منتشر کردن.
برای اولین بار.
برای اولین بار.
اونم در پاسخ به وضعیت سیاسی و اجتماعی روز.
دقیقاً. یعنی ما در تحت اشغال نیروهای متفقین بودیم، انگلیس و شوروی، به همین دلیل در اون فضا برای ایجاد احساسات وطن دوستانه و احساسات ملی گرایانه مردم ابیاتی به سبک و به شیوه فردوسی سروده میشه.
بله.
و در این مجلات به اقتراح گذاشته میشه تا شاعرانی به اون سبک شعر بگن و یک کار فرهنگی بوده بالاخره با توجه به جو سیاسی اجتماعی اون روزها.
الان اسم شاعرش مشخص آقای دکتر احمدی.
آقای خطیبی با استناد به سخن برخی از افراد معاصر و محققین معاصر تا اونجایی که پیش رفتن و تحقیق انجام دادن معتقدن که شعر این دو بیت و چند بیت دیگری هم که در اون مجلات به اقتراح گذاشته شده از شاعری و روزنامه نگاری شیرازی به اسم حبیب الله نوبخت بوده.
بله.
و بعد این ابیات دیگه به مرور زمان به علت این که خب سبکشون و زبانشون به فردوسی نزدیک بوده در کتابهای درسی، در مجلات، در روزنامه ها، در رسانه ها نفوذ پیدا می کنن و مردم ازش استقبال می کنن و ناخودآگاه این ابیات منسوب به فردوسی میشه.
یعنی این بیت چو ایران نباشد تن من مباد، در این بوم و بر زنده یک تن مباد، این اصلا میفرمایید از حبیب الله نوبخته.
مصرع اول این بیت یک مصرع از داستان رستم و سهراب، اونجا که حجیر میگه چو گودرز و هفتاد پور گزین، همه پهلوانان با آفرین، نباشد به ایران تن من مباد، چنین دارم از موبد پاک یاد، که ادامه شعر
به.
یعنی شما میبینید این نباشد به ایران تن من مباد یک مصرعی از شعر فردوسی هست که تغییر یافته و خودش مستقل شده، و مصرع دومش هم که یک نفرینی هست که قاعدتا با اندیشه فردوسی
همخانیست.
چندان همخوانی نداره
بل.
به این بیت چسبانده شده و در کتاب ها رایج شده.
بله، اون بیت معروف هم میگن از خود فردوسی نیست دیگه آقای دکتر، همون بسی رنج بردم در این سالسی، درسته؟
بله بله، به اون هم پرداخته شده.
چون عجم زنده کردم بدین پارسی، اصلا عجم رو در تحقیق اشاره میکنن که فردوسی ممکن نیست استفاده کرده باشه، یعنی عجم یه خورده توهین‌آمیزه دیگه بالاخره، و فردوسی
بله، بله،
ازش
بله.
بعیده که این رو استفاده کرده باشه اصلا. بله.
دقیقاً، دنیای فردوسی دنیای بسیار مهربان و پاکی هست و دور است از این تعصب‌ها و از این کوراندیشی‌ها و جهل‌ها و جهالت‌ها.
بله، خیلی متشکرم. حالا بالاخره چه کار باید کرد؟ یعنی بچه‌ها دارن توی کتاب‌های درسیشون شعرهای اشتباه می‌خونن، یعنی شعری که از فردوسی نیست به فردوسی نسبت داده شده، از دیگران هم همینطور. سرانجام چه اتفاقی می‌افته؟ یعنی با توجه به اینکه این تذکر رو شما دادین، دیگر پژوهشگران و منتقدان تذکر دادن، فکر می‌کنید واکنشی اتفاق بیفته؟
والا این مسئله‌ای هست که من 2 سال با طیف وسیعی از دوستانم در ارتباط هستم و به این مسئله میپردازیم که شاید مؤثر واقع بشه. امیدواریم که در سال آینده هیئت تألیف یه بازنگری کلی از کتاب ها بکنه. سال گذشته که متاسفانه اتفاقی نیفتاد، هرچند تا اونجایی که جستجو کردم برخی اشعار مثلا منتسب به سهراب سپهری رو گویا در دوره دوم متوسطه حذف کردن.
بله.
یک شعر دیگری باز به اشتباه به فردوسی منسوب شده بود در کتاب ها که اونم حذف شده، ولی مسئله خیلی گسترده تر از یکی دو شعر هست.
بله.
یعنی بازنگری کلی میخواد و امیدوارم که این کارها
اینها
زمینه رو برای چاپ درست کتاب ها مهیا کنه
انشالله. یه دوستی میگفت اصلا کتاب ها رو باید کنار بگذاریم، یعنی آموزش پرورش، صرفاً یک برنامه درسی پیشنهاد بده به دبیر، به مدیر مدرسه. اگر قرار فردوسی رو بشناسیم، خود مدیر مدرسه، خود دبیر با علاقمندی، با عشق تمام تلاش بکنه که بچه‌ها رو وادار بکنه به تحقیق، به عشق ورزی به ادب فارسی، و نه اینکه ما عیناً یک چیزی رو حفظ بکنیم و بر اساس یک چارچوب خاصی. یعنی الان متن‌های درسی در دنیا به این سمت میره، نه آقای دکتر؟
والا این حرفی از این حرف از هر کسی هست، فرد بسیار فرهیخته و آگاهی بوده. منتها یک استثنایی رو من اینجا قائل بشم. بله، اگر کتاب‌های ما اگر مواد درسی ما به این سمت بره، یعنی ادبیات به خصوص در قلمرو ادبیات که عرصه آزادی هست،
بله،
اینجا این فضا باز بشه برای معلمان، خیلی اتفاق خوبی میفته. اما باید این نکته رو هم در نظر داشته باشیم که نیروی انسانی متخصص ما در حوزه آموزش و پرورش هم خب قاعدتاً
باید متناسب باشه. بله.
دقیقاً، توانمندی لازم رو برای ارائه برنامه درسی از طرف خودش داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر محسن احمدوندی، دبیر محترم ادبیات فارسی در کرمانشاه و دکترای زبان و ادبیات فارسی. بسیار لذت بردیم و آموختیم، این موضوع رو انشالله پیگیری میکنیم. خیلی ممنون.
سلامت باشید. من هم از شما و تمام همکارانتان تشکر میکنم. به خدا میسپارم.
خدا نگهد.
چرا گرفته دلت؟ مثل آنکه تنهایی. خیال میکنم دوچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی.
یک بار خواب دیدن تو به تمام عمر میارزد. اصلا نگو که رویای دور از دست از خوش نیست، قبول ندارم.
شبت تا ظلمتم از بازی چشمت چراغانی، مرا دریاب ای خورشید در چشم تو زندانی.
آمدم که تا به خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم، در دل و جان نشانمت.
فرقی نمی کند از کدام نسلیم، زبان فارسی ما را به هم پیوند می دهد. رادیو ایران آینه سخن.
خب یه سریالی در شبکه نمایش خانگی داره ساخته میشه برای بچه‌ها، یعنی سریال برای کودکانه به اسم هشتگ خاله سوسکه. خب حالا ممکنه شما برای بچه‌هاتون این رو تهیه کرده باشین، ممکنم برخورد نکرده باشید، اما باید دقت بکنیم وقتی زبان فارسی رو ازش صحبت میکنیم، وقتی از فرهنگ ملی صحبت میکنیم، اولین قدم‌هایی که باید برداریم در مورد بچه‌هاست. یعنی این که اگر یه فیلمی برای بچه‌ها ساخته میشه، نوع حرف زدن، نوع ادبیاتی که استفاده میکنیم بسیار اهمیت داره. اینکه با چه گروه سنی داریم حرف میزنیم، از چه نوع زبانی استفاده میکنیم، از چه واژه‌هایی برای بچه‌های این سرزمین استفاده میکنیم. قسمت اول از این سریال هشتگ خاله سوسکه خیلی واقعا غافلگیر کننده بود، برای اینکه این اندازه تا به حال ندیده بودیم در یک اثر هنری که برای بچه‌ها قرار تولید بشه و آموزنده هم باشه، توهین به زبان فارسی اتفاق افتاده باشه.
جناب گزمه، شما این دفعه هم ببخشین، ایشون که اعلام شرمندگی کردن باور کنین مثل یه الاغ از کرده خودش پشیمونه.
اوه درست اومد کن.
او زهر مار الاغی دیگه.
من الاغم؟ بابا تو این همه سال با من رفاقت کردی، هنوز نمی‌دونی من الاغم یا خر؟ بابا الاغ به خر ماده میگن، حالا من کیم؟ مثل فرق گزمه میمونه با داروغه. حالا گزمه
بسته دیگه، اعتراف کن.
بسته دیگه. جامعه گزمه شما ببخشید، نمیفهمه خره دیگه.
دیگه آره دیگه بابا، یه سری جوون اومدن انرژی های اضافه شون رو ریختن بیرون، تو گدر بودن.
گدر بودن؟
گدر اینطور.
گدر
اینطور بودن، حالا لازم ایش رسانه ایش کنین که یه نمونه کوچیک بوده.
نمونه کوچیک بوده گدر.
بله، این سریالی است که برای بچه‌های ایرانی ساخته شده و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم منتشر شده. آقای دکتر اسماعیل امینی سلام و درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شهرزاد و خدمت شنوندگان محترم رادیو.
خیلی متشکرم. آقای دکتر امینی استاد محترم دانشگاه هستند، شاعر و منتقد ادبی هستند و در نقد هم بسیار جدی. از شما بپرسیم وقتی پای بچه‌ها در میونه، آقای دکتر امینی چجوری باید حرف بزنیم؟ یعنی باید چقدر مراعات بکنیم که از چه واژه‌هایی داریم استفاده میکنیم؟
من به نظرم وقتی ما به زبان طبیعی و معمولی خودمون حرف بزنیم، این به حساب بهترین مراعاته. یعنی لازم نیستش که ما ادای چیز دیگه ای رو در بیاریم، حالا چه ادای آدم باسواد، چه ادای آدمی که مثلا تو خارج کشور زندگی کرده، چه مثلا فرض کنید که ادای آدمی که لحن خاصی از یه بازیگری، نمیدونم یه خواننده، یه کسی مثلا داره تقلید میکنه. ما به همون زبان طبیعی و معمولی خودمون حرف بزنیم از همه بهتره، چون من دیدم که آدم ها به خاطر اینکه بسیار متمایز کنن خودشون رو، لحن های مختلفی در میارن. حتی گاهی مثلا برای بچه ها با زبان خاص بسیار بچگونه تری حرف میزنن. این کار غلطیه. یعنی ما وقتی با بچه هم حرف میزنیم با همین لحن طبیعی معمول خودمون اگه حرف بزنیم، به نظر مثلا بهتر،
با شناخت درست از زبان مادری، بنابراین اگر از واژه های فارسی درست یا واژه هایی که در لهجه های مختلف در گویش های مختلف ایرانی هست به درستی استفاده بکنیم، همین میفرمایید که کفایت میکنه. الان سریالی ساخته شده که میبینیم از واژه های عجیب و غریب غیر فارسی استفاده میکنه و از ناسزاها فحاشی بسیار زیاد. یعنی شما فقط همین نمیدونم چند ثانیه که برای دوستان با پوزش کرده پخش کردیم، واقعا چقدر کلمات توهین‌آمیز شنیدید، چقدر کلمات غیر فارسی شنیدید در سریالی که برای بچه‌ها داره تولید میشه. یه قسمت دیگر از این مجموعه رو میتونیم بشنویم؟
بله.
آخ با عرض پوزش جلاد.
یعنی سرنوشت و زندگی من به دست و تبر جلاد ختم میشود عزیزم؟
باز گفت نگو عزیزم، باز گفتی که عزیزم.
اقتدارم افتم.
سرورم، امروز قبل از هر چیز باید شما رو در جریان قصه قرار دهم.
پس تو قصه داری ناخونه نمیگی نه؟
قشنگترین قصه دنیا.
وای تعریف کن تعریف کن.
تعریف کردنی نیست، دیدنی.
دوست دارم ببینم، دوست دارم ببینم.
تیاره.
از آقای دکتر امینی به عنوان یک استاد دانشگاه بپرسیم که آیا درسته ما اگر بخوایم یک قصه رو تعریف بکنیم بگیم حالا میخوایم شما رو در جریان یک قصه قرار بدیم؟
بله، این که کاملا غلطه. بعد اصلا تکلف بی خودی تو این زبان بود. سرنوشت من به دست تبر جلاد ختم میشود. یعنی اصلا این زبان رو کی میفهمه؟ من فکر میکنم که این دوستان حالا یا تحت تاثیر ترجمه بودن یا اینکه به حساب خیلی مثلا به نص مسلط نبودن این گفتگو رو نوشتن، نمیدونم، یا مثلا خواستن باستانگرایی کنن به خیال خودشون.
حالا این نمونه از گرته برداری نادرسته دیگه، اینکه در جریان یه قصه رو حالا میتونیم بگیم قصه برات بگم، قصه تعریف بکنم مثلا فرض بکنیم، یا شما رو حتی اگر به اون منظور یعنی در مورد قصه هم نباشه، چون توی خبرها اینا هم گاهی شنیده میشه که شما رو در جریان اخبار قرار بدیم. میخوام از شما بپرسم که چقدر مهمه که به این موضوع در محصولات فرهنگی و هنری توجه بکنیم، چون این وقتی ما اینجا نشستیم زنده داریم با مردم حرف میزنیم، یه اشتباه هم ممکنه بکنیم، مسخره بکنیم، ولی شما فرصت داشتید به عنوان فیلمنامه‌نویس یه سرمایه‌ای به هر حال یک خزینه‌ای صورت گرفته، شما فرصت کردین فیلمنامه بنویسید، خب درست بنویسین، یعنی این وقتش بوده، این حتی مجوز هم گرفته، یعنی باز هم فرصت اصلاح بوده. یه وقتیست تو زبان عامیانه مردم با هم حرف میزنن، ممکنه حالا این اشتباه ها صورت بگیره، ولی ما دیگه از یک کارگردان، از یک نویسنده، از یک هنرمند انتظار داریم که درست با مردم حرف بزنه دیگه. آیه دکتر.
بله طبیعیه. ببینید وقتی که حساب کار رو میسپارن به کسی که تخصص نداره، فکر میکنم به خاطر اینکه مثلا میخوان که به حساب هزینهش پایین تر باشه، بعد اینطوری میشه دیگه. من نوشتن برای کودک نوجوان یک کار تخصصیه، اینطور نیست که ما به حساب همینطوری هر کسی که دستی به قلم داره ازش بخوایم که برای کودک نوجوان فیلمنامه بنویسه یا مثلا فرض کنید گفتگوهای به حساب یک مثلا سریال رو بنویسه. حالا توی کتابم هم همین مشکل رو داریم، یعنی کتابایی که برای کودک نوجوان در میاد به خصوص کتابای شعر خیلی بیدقتی هست، یعنی بیدقتی در وزن، در قافیه، در معنا و در زبان. بچه ها هم بالاخره زبان رو از همین کتاب ها، از همین حرفای ما یاد میگیرن دیگه.
همینطوره. فکر میکنید که باید نظارت کیفی روی در حقیقت استفاده درست از زبان صورت بگیره یا نه؟
نظارت باید باشه، ولی این رو نباید توقع داشته باشیم که دستگاه دولتی این کار رو بکنن.
بله.
چون دستگاه دولتی خیلی حساب دغدغه مثلا فرهنگی اینا ندارن دیگه، یعنی میدونید بیشتر دغدغه‌شون متاسفانه دغدغه سیاسیه. من گمان میکنم که این کار مثلا کار منتقدهای آثار کودک نوجوانه.
بله.
یعنی محافل نقد و اینها باید این کار رو بکنن، ارزیابی بکنن، کنترل کیفی بکنن، توضیح بدن برای مردم، ولی جایی که مجوز صادر میکنن از این نگرانی ها ندارن برای زبان و اینها. خیلی
متاسفم. خیلی متشکرم. این موضوع رو انشالله ادامه میدیم. آقای دکتر اسماعیل امینی، مسئله نظارت کیفی بر روی زبان فارسی، استفاده زبان فارسی در آثار هنری. خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خب دوست عزیزی نوشتن که سلام، یه کنسرتی رفتن، کنسرت خواننده‌ای به نام آقای صابری، گفتن بسیار فالش و خارجیشون خونده و بد خونده، خارج از ریتم هم خونده، و گفتن که چون یک برنامه‌ای در حقیقت داریم ما سه شنبه ها به نقد موسیقی روز میپردازیم، به این موضوع هم بپردازیم. چشم، حتما این سه شنبه حتما شنونده برنامه نقد موسیقی روز ما باشید. و دیگر دوستان هم خیلی متشکرم از نظراتی که دادید، یک به یک همه دیدگاه‌های شما رو بررسی می‌کنیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.